صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبيك أبي القاسم مصطفى محمد. فعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العالمين الهجرة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء.
تا کنون ثابت شد که تقلید، اشتهاد، احتیاط وجود تخییری داره، یعنی هر یک از مکلفین مخیرن بر این که یا مجتهد باشن و به نحو اجتهاد وظایف شرعیه رو انجام بدن یا به نحو تقلید یا اینکه احتیاط کنن. و احتیاطشون این است که یا حرف مجتهد رو بگیرن عمل کنن یا اینکه مقلد باشن. خب ادله کسانی که احتیاط رو قبول نداشتن نقل کردی، جواب همه ادله رو دادی و دیروزم درباره اقسام احتیاط تحقیق کردی، کاملا تحقیقمون رو روی احتیاط به صورت کارشناسی ارائه دادی. این حاصل بحث. بعضی از فقها فقط اجتهاد و تقلید را واجب می‌دونند و احتیاط را جایز نمی‌دونند. دلیل این عده قلیل ادله وجوب تعلمه. البته غیر از این حفظه کم، غیر از این افراد بعضی که اسم بردم، اسم میخوام بپرم دیگه نداریم، بقیه همون سه دلیله. فدازان میشه به صورت قدی و حال مطرح کرد. قدی و حال به این که ادله وجوب تعلم احتیاط رو رد میکنه، اجتهاد یا تقلید رو بر ما واجب میکنه. ادله وجوب تعلم هم در رسائل خوندی هم در کفایه، مثل آیه 90 هزا جاهکم فاسقون به نبعین و تبین. خب امر به تبین، امر به وجوب علم، ولا تقف و ما لیس لکه به زن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، دلیل دیگری است بر این که علم به مسائل شرعی ضروری است، ظن به مسئله شرعی دلیل حجیت و اعتبار ندارد. و همچنین روایات معتبری داریم که ما را امر به تعلم می کند، از قبیل تعلم یا من تعلم و عمل بعد، یا اینکه فردای قیامت میگن چرا عمل نکردید، میگه بلد نبودم. چرا؟ بعد میگن الله تعلم. الله تعلم رو اونجا گفتن که دلیل بر اینه که وجود تعلم. یادگیری احکام هم یا به اجتهاده یا به چیه؟ به تقلید دیگه. من و تو مقلد باشیم باید بریم رساله رو بخونیم، احکام شرعیه رو یکی پس از دیگری یاد بگیریم، تا اینکه نماز اشتباه نخونیم، حج رو اشتباه به جا نیاریم و هاکست. در پاسخ این مردان بزرگ یه تحقیق کوتاهی رو ارائه می کنن. وجوب تعلم سه صورت تصور داره. یک، وجوب نفسی. یعنی مستقلا امر به تعلم از سوی خدای تبارک و تعالی نازل شده است. خداوند امر به تعلم را تشریع کرد، جعل کرد. وجوب را جعل کرد، تشریع کرد. همونطوری که نماز را تشریع کرد، روزه را تشریع کرد، تعلم، وجوب تعلم را هم تشریع کرد. به نظر می رسد وجوب تعلم وجوب نفسی نباشه. چرا؟ برای اینکه اگر وجوب تعلم وجوب نفسی باشه، لازم میاد که اگر کسی نماز رو ترک کرد یا نماز را به خاطر ندانستن مسئله غلط خوند، دو تا عقاب ببینه. یک عقاب به خاطر ترک نماز، عقاب دیگر به خاطر مخالفت امر نفسی به نام وجوب تعلم. در حالی که هیچ فقیهی قائل به دو عقاب نیست.
عقاب رو مگه تفریق مشخص کنم که عقاب داره باشه؟
باید اگر وجوب نفسی گفتی بله. دو، احتمال دوم اینه که وجوب تعلم وجوب مقدمی باشه. یعنی مقدمه صحیح خواندن نماز و هر عمل عبادی و غیر عبادی این است که مردم مکلف به تعلم و یادگیری هستند. همونطوری که نصب سلم جنبه مقدمی برای صعود علی السطح داره، همچنین یادگیری عبادت جنبه مقدمی برای عبادت صحیح داره. از این جهت امر به تبیین تعلم شد. به نظر ما حضور به مقدمی هم نداره، چرا؟ برای این که وجوب مقدمی وجوب غیریه و وجوب غیری در اجزا و شرایط، مثلا طهارت، وضوء، غسل، تیمم وجوب غیری داره. اما نماز وجوب نفسی داره. ارکه، قسجود، اقرع، اینا همه وجوب غیری هست. اگر نماز واجب نفسی است، اقیم الصلاة واجب نفسیه، بقیه عوامل میشن واجب چی؟ بقیه عوامل مربوط به نماز میشن وجوب غیری، واجب غیری، یعنی به خاطر نماز، قرائت به خاطر، رکوع به خاطر نماز، سجده به خاطر نماز و آمین. در حالی که وجوب تعلم از اجزا و شرایط عبادات نیست، پس مقدمیت نداره، غیریت نداره. نمیشه براش بگیم این غیریت داره، نمیشه برش بگیم این مقدمیت. باور کنید هر استادی از دانشکده الهیات، دانشگاه های دنیا بیان برای شما بخوان راه پژوهش و تحقیق رو یاد بدن، باور کنید بقیده من باز بیان درس خارج ما اگه بفهمن خودشون رو کنار کشن، میگن ما چی میخوانی ها یاد بدیم؟ اصلا راه تحقیق رو برای طلاب باز کردن. هیچ تحقیقی به اندازه تحقیق شیخ مرتضی انصاری در مقصد نیست، در رسالت نیست. شما نگاه کنید جامعه آکادمیک علمی جهان بود، منتها ما عزیزان ما دوستان ما کم لطفی میکنیم. یه استاد خارج وظیفش اینه که تبیین کنه، این راه تبیین اینه که بره تحقیق کنه تمام زوایای مسئله رو ببینه، دوباره بچه ها رو بندازه به کار. لذا قدر درس خالصه بدونی انصافاً، اگر طلبه ها فقط همون یه فقه و یه اصول استاد رو خوب کار کنن، البته استاد محقق، استاد زحمت کشیده، خوب کار کنن و اصلا ناخودآگاه میبینن خود شدن یک نظریه پرداز جهان تو همه زمین ها، کرسی نظریه پردازی رو جمع کن. الان تمام نقدهای سیاسی و مدیریتی مقام معظم رهبری بر اگر متوجه بکنی متوجه باشی جنبه پیشروش کرده ای داره. اگر این را بگوین این است، اگر این را بگوین این است، اصلا عوامانه حرف نمی زن، بسیار اشتهادی حرف می زن. مثلا آقای رئیس جمهور باشه، هر کی باشه فرق نمی کنه، مثلا آقای رئیس جمهور یکی از سخنرانی های مهمش فرمود که ایشون هم یه خدا خوب محسن آخر فرمود که مذاکره چشمی داره با کفار، حتی امام حسین با عمر اسد مذاکره کرد. حوزه به این وسعتی نیومد جواب بده، هیچ استاد خارجی، هیچ مرجع تقلیدی. ولی چقدر این دوست داره ها، همین رئیس جمهور هم دوست داره، نه اینکه مثلا فقط بگه فردا را بیافتید بگید مرگ بر فلانی، ده واقعا مطلب را از صفحه تاریخ برق داره. خیلی زیبا فرمود که چون که مذاکره نبود، اینجا نهیب بود، اینجا نصیحت بود. ممکنه یک مدت دکترای فلان بگیرم، اما تو پژوهشکده حوزه خوب درس نخوندم، اون مذاکره رو مذاکره بگم، اون نهی برا منم اون شب تعجب کردم چرا داره میگه مذاکره، گفتم شاید اون اصلا امام بهش فرمود اگه نیایی پیش من جهنمی میشی. یعنی بهتر من تو اینها مقتنیه از عاشورا، از اول که حضرت حرکت کرد تا عاشورا کلمات حضرت، حالا نگاه کنید برخورد با اون سطح رو، اون رسمت رو. منظور اینه که ما باید همینطور نسیشون، یعنی ما نقش پدر رو داریم، نقش برادر رو داریم، نقش محقق رو داریم، نقش به هم زدن کشور رو. اگر ما در باره برجام تذکری میدیم، میخوایم لغزشگاه های برجام رو بیان کنیم، نمیخوام بگیم بچه های ما بدن چرا رفتن اونجا نشستن، نه بلیزا ما باید با لغزشگاه های برجام رو بگیم، دست خودمون دلبه نگیریم، زن بچه رو نریم اونجا بشینیم تو مجلس شهران. ما دنبال اینیم که استدلالی حرف بزنیم. مگر قرآن نمیگه که لا تقولوا راینا بل خونزورنا، یعنی حتی سوژه به دشمن ندی، دست زن و بچه را نگیری، ندیدی کار ما نیست، اما استقلالی صحبت راهنمایی کنی. یکی از فقه های روان ما در حوزه علمیه نقدی بر بعضی از تختشگاه های برجام کرد و نامه داد به مقام معظم رهبری، آقایشون رو به حضور پذیرفت، از جوان ها، از استاد خالد جوان خدمت را از خودم که شاید مایل نباشه ازش رو بره. آقا تو اون جلسه شنیدم، البته های مرمی شنیدم چند بار فرمود اینه که شما برام نوشتید این بنده ها کاملا مورد نظر من خوشش اومد از این کاری که ایشون کرد. اینه که حوزه رو نبرید روی گیر و بندهای سیاسی، حوزه رو ببرید روی همون بشاشتاتی. همین کاری که استاد خالص میکنند تو حوزه. ما باید خودمون رو از اون قوای منابع علمی پایین اندازیم، یعنی مردم ما رو دانشمند بشنسن در عواض مختلف اقتصادی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی. مردم ما رو انسانهای جنجالی، ماجراجو نشنسن. کارهای ماجراجویست که سیاسون خالج میکنن. لذا وقتی که الان داریم رفت میکنیم دیدی مخالف نیستیم، میخوایم یه چیزی یاد بگیریم استفاده کنیم. و لذا الان میریم قسم سوم. قسم سوم وجوب ارشادی است. و هو الحق، حق همینه، مختار ما همینه. وجوب تعلم وجوب ارشادی است. سوال: چه فلسفه ای دارد که آیات و روایات تأکید بر یادگیری احکام بکنند چه فلسفه ای داره؟ آیا ارشادی بودن اوامر تعلم محتوای آیات و روایات را کوتاه نمی کنه؟ به اهمیت تعلم ضربه نمی زنه؟ مردم را نسبت به یادگیری احکام بی‌مبالات نمی کنه؟ می خواهی تساهل و تسامح را بندازی؟ فقیه گرانقدر حواست باشه، سیاسی باش. می خواهی تساهل و تسامح را بندازی؟ مردم تو تمام زمینه ها کار کنن الا زمینه احکام؟ به چالش بکشن بگر شما داری کجا میری، حواست هست؟ اون فقیه اگر وجوب غیری گرفت یا وجوب نفسی گرفت، حواست بوشه. این بود که یک وقتی وجوب تعلم به چالش گرفته نشه، چالشی نشه، برگردن مردم تو دینشون بیموالات بشن، اهل تساهل و تسامح بشن، همه جا رو آسان بگیرن، مزامعه کنن. این هم ممکنه سازاد قدیس. جواب: فلسفه ارشادی بودن عوامل تعلم معذریت و عدم معذریته. یعنی ما را راهنمایی میکنند به این که اگر جهل به واقع داشته باشید، عند الله معذور نیستید، اما اگر احکام را یاد بگیرید در این میان اگر اشتباه یاد گرفتی و مطابق با واقع نبود، معذوری. هست. ارشادی بودن به معنای چالیشی شدن وظایف عملیه نیست، بلکه در محیط عذر و عدم عذره. چه کسی معذور است، چه کسی معذور نیست، اینا رو میخواد به ما بگه. اگر کسی تبیین کنه ولو این که خلاف واقع در آید، معذور. اگر کسی در کتب فقها تفحص کند، حکمی رو علم پیدا کند، عمل کنه ولی مطابق با واقع نبود، یعنی که شخلاف واقع شد، کشف خلاف شد، معذور. اما جهل نادانی عذر نیست. این بزرگترین فلسفه است، بهترین علم، زیباترین راهبردی است که به ما میدهد. بنابراین باید ما فقه رو خوب یاد بگیریم، اما یادگیری فقه در واقع قبل از آیات و روایات عقل میگه. شرعی هم اگه نبود عقل هم دیگه جهل عذر نمیاره. عقل هم میگه که علم عذر میاره، ولو اینکه چی باشه. امروز در جهان آکادمی های علمی بسیاری از تحقیقاتشون بعد از 10 سال خلاف در میاد، ولی کسی سرزنشش نمی کنه. قاعده مجستی بعضی جاها اشتباه در آمد، قاعده بطلمیوس 10 سال ادامه پیدا کرد، در وقت جاذبه زمین بعضی از تراکم رو قبول نکردن، در بعضی از رشته‌های فیزیک شیمی همینطور. هیچ کسی نمیگه اینها مخالف اندوخته هاست. پس ما باید توجه کنیم به این که دونه دونه اینها رو حفظ کردیم. اگر وجوب نفسی رو رد کردیم، اگر وجوب غیری رو رد کردیم و وجوب ارشادی گرفتیم، برای خاطر اینی که دیگه دوتا چوب نداره، بنده نماز رو غلط خوندم، به خاطر اینکه نرفتم یاد بگیرم، به من میگن چرا نماز نخوندی؟ چوب برای این میزنن، میگن خب بلد نبودم. اون سال بعدی، اون برای خاطر اینی که خب ما که بهتون گفته بودیم، اون این دراته برموزی به نفسی نمی کنه. هیچ وقت شما اگر روزه ماه رمضان را عمدن بخورید یه راحت.
چرا قاضی مشتهر اگر اشتباه
حکم
میکنه
مولا میفرماید
که
ارشاد، البته ارشاد تابع مرشد و نلیه. اگر مرشد و نلیه واجب باشه و عقاب داشته باشه، مرشد و نلیه چیه؟ مثلا فرض شما دکتر به شما گفته که این جزء رو عمل کن، نسخه رو عمل کن. خب مشکلی حد این نسخه چیه؟ مثلا در حد سرماخوردگیه، این اگه هم عمل نکنه یه قول بهبودی در راستای سرماخوردگی طولانی میشه. اما میگه این برای سرطانه، یه اگه عمل نکنه زود میمیره. مثلا شیمی درمانی نره، تابع مرشد و نلیه. یک وقت مرشد و نلیه شما مستحبه، ضرر شما به اندازه استفاده. یک وقت مرشد و نلیه شما چیه؟ واجبه، حرامه در بحث قاضی و همسایه ها، به خاطر اون مرشد و نلیه، نه به خاطر ارشاد. اینو من در تفسیر هم مفصل تحقیق کردم برای شما زیلا چند آیه. انشاءالله امیدوارم موفق باشید، سفر خوبی. خوبی داشته باشید برای سید الشهدا علیه السلام. البته من در درس خارجی اصول صحبت کردم در رابطه، حالا اون قسمت رو میذارم توی سایت، نکاتی رو عرض کردم. بالاخره امام حسین علیه السلام بسیار بزرگی، سعی کنید روز اول محرم روزه بگیرید. من قول بهتون میدم خطبای گران در اول زیارت عاشورا رو خودتون صحت و سلام و صحت کنید، خلوت کنید، منبرتون عجیب میشه که همین آقا بود منبر میدم. امام بزرگوار ده روز محرم که میشد 8 تا 10 خلوت میگه. حالا شما دو جور میتونید خلوت کنید، یکی همون روایت امام باقر رو عمل کنید. روایت امام باقر اینه که یک روزی از عاشورا رو میخونید تا نزدیک های سجده، برمیگردید دوباره تسبیح دست میگیرید 99 بار میگی اللهم لعنهم جمیعا، 99 بارم میگی السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، بعد از میگی سجده. خب این کلن عمل به ستا شد و در واقع هم این یه رو بیشتر تو میگیش نیست. اما یه روایتی دیگر این است که روایتیست که معروف و مشهوره، همه امامان دارن، اینه که کلش رو تقریبا اللهم لعن اول ظالم صد تا، یکی هم از سلام علی الحسین کلش صد تا. معمولا عرفا اولیای الهی تو این دهه با خودشون خلوت میکنن، این صد تا رو میخونن و به کراماتی میرسن، واقعا مخصوصا با حالات خاص میخونن، 2 ساعت میکشه به خاطر حالات خاصشونه، خلوت میکنن. تو این زمان دیگه ملاقاتی ندارن، منبر زیاد نمیرن، جلساتی ندارن، بحشی بزر دارن. دوستان من میفرمودن که ما هر وقتی که این دستور رو عمل کردیم سن جلسه ما یه تحبول یک چیز میدار نظر میکنه سید شهدا. سید شهدا نورانیه، نیاز به نور داره، نور در نور میرون، نور در تاریکی نمیرون، نورانی است. سعی کنید که جلساتتون نورانی بشه، مبانیتون نورانی بشه، نصیحت‌هایی که به دیگران میکنید خودتون اول عمل کنید، توجه کنید. انشاءالله که حدی که میتوانید در ذکر مصیبت سید الشهدا اجرا کنید، اجرای برنامه کنید. امروزه در اثر اینکه رفقای معنوی ما الحمدلله دارن روز به روز بیشتر میشن، جلسات داره خور و مختر میشه، این طبقای جدید جوان خیلی هاشون معنوی هست، منبرهای معنوی میرن، روزه های خوبی میخونن، کارهای درستی. باور کنید حیات اسلام به همین منبر هاست، حیات شیعه به همین. برای خود رو سبک نگیری، بلا اگه 10 نفر پایی میبرد بشینه، من میگم 1 نفر همینگه بلنگوی داره پخش میشه، همینگه اینجا پاچه اعضا زدن، اصلا سرک نشید. باور کنی خیلی از بزرگان حس میکردن، من در حالات برموم آقای گلپایگانی شنیدم، من جایی همه آدرس ندارم، همینگه شنیدم که اون آقا بالا منبر داشت میگفت، میدونم کدوم بزرگ درباره مرحوم شده، میگو مرحوم آقای گلپایگانی مجلس امام حسین دوزانون میشه، دوزانون نجفی بود به نظرم میگو. بعد پسرش بهش برگشت، شون اسم پسرش هم میبرد، پسرش برگشت بهش گفت بابا الان سنت بالا رفت، پدر جان دوزانون نمیخواد بشینیم، گفت چنان بغزت گلوشو گرفت که صدای گریهش و اطرافیان شنیدن. فرمود وقتی مجلس حسین ابن علی میشینم میبینم فرشته ها دارن میان میرن، چرا دو زانو نشینم؟ رقابت فرشته هام رو میبینم. عجیب. خیلی باید توجه کنیم. در مسائل زید الشهدا مرحوم شیخ هاشم معمولی پدر آیه صادق لاجانی، من 3 سال فقیهشون بودم، 3 سال همون کتاب و خلال صلات بوده، اول صلات بعد به رحمت خدایش بودم، 3 سال استفاده کردیم انصافا از روی معنوی ایشون. ایشان میفرمود که مرحوم آیه آیت الله ناهینی میفرمودند که فردای قیامت حتی انبیا محتاج حسین. مرحوم شیخ ششتری در خزان الزینه می نویسه که از علائم ایمان اینه که گریه رو صورت، از علائم ایمان گریه رو صورت جاری بشه. بعد استنباط میکنه از یه حدیثی، البته من تو مختلی هاش را آوردن سید الشهدا فضیلتش هرچی مردم را آشنا کنید به فضایل سید الشهدا، حالات مصیبتیتون و غم و اندوه رو بدید، شب عاشورا که شد بتونید احیا برگزار کنید، ابتکاراتی داشته باشید. حتی در روایت دارن که روز عاشورا طبخ نکنید کنات. بعد وقتی محضر امام صادق گفتن چرا طبخ نکنی، امام گریه کرد. گریه امام معنی داشت. امام باقر گفت، امام باقر خود خود شکربلا بود، فرمود که رسی غلطتر از عبیدالله ندید. طعام رو میخوردن یک لقمه نه طعام سلطنتی، ما بچه بود چند تا بچه بیمه کنید دستگاه امام حسین خودتون، با دستگاه سید شهدا خودتون بیمه کنید. البته من قطعه‌های زیادی رو با مستند توی حماسه‌های عاشورا که چند سال منبر میدادم به طلاب 10 روز قبل از محرم تو مسجد آقای پایگانی خدمت از که خیلی دیکا، اون دیکا رو شما احیا کنید، من دیگه وقت ندارم، سنم رفت بالا، ولی حسین دوست دارم، خیلی ما حسین دوست دارم، ما حسین خیلی دوست دارم. در روایت داره که دم آخر عمر گریه کنندگان نبی عبدالله زهرای مریضیه میاد، اصلا باید مستند امام صادق را بیشه، بعد میگرده میگه آرام شد. اگه ایشون کیه؟ این با کی نهران حسین آرام شد باید مخصد باشه. این ایام افتخار ماست، درست تحتیل شد، درست تحتیل شد، درست حوزه از امروز تحکیر شد البته بعضی از روز قبل، ولی درس امضا باز شد. قبول داری؟ امضای علم ما و معنویت ما و قصد قربت ما و خلوص ما به امیده شد. اگه امضا نگیریم چقدر به من پول میدن، چقدر نمیدن، اصلا نهی توی فضا حواسش به این ور جمع نکنید، فقط ازش امضا بگیرید، امضا بگیرید، فقیر بشید، امضا بگیرید، بزرگوار بشید. یه قصه 2-3 دقیقه براتون نقل میکنم. آسد عبدالله شیرازی مرجع تقلیدی بود که مسجد در امام رضا اون صحن امام، اون وقت میگفتن صحن امام که الان خوب بسیار شده شد صحن انقلاب، اینجا امام جماعت بود، مرجع تقلید مشهدی ها بود و یکی از مراجع مطرح کشور زمان ما. ایشان برادر خانومش آسد جعفر، ایشان هم امام جماعت و مدرس حوزه دیگه کربلا بود و میرا بیتشون بیت فقاهت. آسد عبدالهادی شب دوم خواب میبینه که جلوی حسینی ایشان یه آقایی رو صندلی نشسته، یه آقایی پایین رو همه تعظیمش میکنم. رفت جلو، آقا کی باشه؟ آقا سید شهدا. به این پایینیه میگه بنویس روزه رو قبول کردم، حالا شب دوم هم روزه سید جعفر رو قبول کردم. برده خانومیشون بعدم خطاب میکنه عباس من بنویس. بالاخره از خواب بیدار که شد برای آسه جعفر تماس گرفت. آسه جعفر چی قضیه؟ آسه جعفر شروع به گریه گفت حقیقت هم اینه که دست که تحتیل شد دلم شکست. بعد از نماز مغرب شد داشتم بیومدم نگاهی به سید شهدا کردم، گفتم من طلبه‌ها رو برای پای منبر و منبر فرستادم، روزه میخونم، فرده قیامت اینا جلو من، مرجع تقلید، من استاد و حوزه روزه خون نیستم. تو ذهنم زد یک کاری بکنم، رفتم توی بازار شام خریدم و آوردم منزل، گفتم بچه از امشب تا شب تا عاشورا امام حسین و شب یازدهم اول من برای شما سخنرانی میکنم، روزه میخونم و چه منزل و شام میخوریم. این شام هم برای امام حسین میشون. عجب، من تا حضرت دو شب خوندم روزه، روزه منو قبول کرد، دو شب من تموم نکردم. چه بزرگوانه، خیلی بزرگوان. انشاءالله موفق باشید. دعا میکنم من رو شما سال بعد از دهی عاشورا دیگه درس حوزه مشخص دید همه مراجع شروع میکنم. همشه قفلان داخل خواهده کنم.